ساعت 6. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
امروز به نام تو،
به یاد تو،
به برای تو
و برای تو.
پس بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله.
خدای شکرت که امروز یه فرصت دوباره بهم دادی.
الحمد لله.
خدای شکرت. خدای خیلی خوشحالم امروز که دوباره یه صبح دیگه تو دیدم. الحمد لله. خدای شکرت.
شکوه بیکرانه اسم تو جاری به لب با بهانه بی بهانه
ای آرامش ما ای تمام بودن ما
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. بعضیا نگاهشون نسبت به زن و مرد اینه که مردان رو مثلا بالاتر میدونن و زنان رو پایین‌تر. بعضی جاها هم که فمینیستی هستن میگن زنا بالاترن و مردا پایین‌تر. نگاه قرآن در این باره چیه؟ آیا این تعابیری که به قرآن نسبت میدن معنی برای اینکه قرآن و دین اسلام مرد سالاره درسته یا نه؟ سری میزنیم به قرآن، سوره مبارکه نساء، اولین آیه. با همین آیه رو میشنویم، نکته خدمتون عرض خواهم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ای مردم، از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید، همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را نیز از جنس او خلق کرد و از آن دو مردان و زنان فراوانی در روی زمین منتشر ساخت، و از خدایی بپرهیزید که هرگاه چیزی از یکدیگر می‌خواهید نام او را میبرید، و نیز از قطع رابطه با خویشاوندان پرهیز کنید، زیرا خداوند مراقب شماست.
صدق الله العلی العظیم.
خداوند در سوره مبارکه نساء آیه 1 میفرماید که ای مردم، تقوای الهی داشته باشین. خداوند شما را از یک تن آفرید. خلقکم من نفس واحده. ادامه آیه قشنگه. و خلق منها زوجها، و از اون همسرش رو. این اصلا بحث در این نیست که تقدم و تأخر چیه، آیا زن اول بوده، مرد اول بوده، کدوم برتری دارن. همچین چیزایی در قرآن نیست. خدا میفرماد زن و مرد یک جایگاه دارن، از یک جا، برخلاف تصوری که مثلا در عهد عتیق ذکر میشد مبنی بر این که زنان از توفیلی گل مردان خلق شدن. اصلا همچین چیزی نیست. خدا میفرماد زن و مرد از یک نفس آفریده شدن. خدا میگه حواستون باشه، و تقوا داشته باشید. ان الله کان علیکم رقیبا، خداوند مراقب همه شما هست. حواسمون باشه که با چنین نگاهی افراد رو قضاوت نکنیم. منشأ برتری افراد به هم دیگه چیزی نیست جز به تقوا. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
یه چهار دیواری با تو پیش چشام، یه دنیاست هر جایی که تو باشی، زندگیم همونجاست. خدا بهت نزدیکه وقتی که مهربونی، چراغ خونه من الهی که بمونی. خدا بهت نزدیکه وقتی که مهربونی، چراغ خونه من الهی که بمونی.
الهی به امید تو،
الهی به امید تو،
الهی به امید تو، خدا تو گره کار همه باز کن.
اجازه میخوام خدمتتون عرض کنم.
سلام. سلام علیکم.
خواجه سلام علیک، گنج وفا یافتی، دل به دلم نه که تو گم شده را یافتی، گم شده را یافتی. هم تو سلام علیک، هم تو علیک سلام، طبل خدایی بزن کین ز خدا یافتی، کین ز خدا یافتی.
سلام، سلامتی
حاج سلام علیک.
صبح شده،
صبح شده، خواب نمونی،
خواب نمونی،
صبح شده،
صبح شده،
جا نمونی،
جا نمونی.
گل واژه. مثل عینک. کسایی که عینک میزنن دائم عینک خودشون رو تمیز میکنن، وگرنه درست نمیبینن. عینک اگه تیره باشه تیره میبینه. تمیز کردنم البته با ملایمت و با دستمال لطیف و حریر ماننده. کسی رو نمیبینی که عینک خودش رو با اسکاچ یا سیم ظرفشویی پاک کنه، نه؟ حالا به یک معنا همه ما انگاری به چشمای خودمون عینک داریم. عینک ما ذهن ماست. یعنی ما با ذهن و ذهنیت‌های خودمون عالم و آدم رو میبینیم. یعنی پیش زمینه ها بر داوری های ما اثر دارن. مادرها رو ببین، از دختر خودشون شاید هزار تا حرف بشنون اما به دل نمی گیرن، تازه توجیه هم میکنن. اما از عروسشون اگه کمتر از گل بشنون انگاری گور میگیرن. این به خاطر چیه؟ به خاطر تصورات و تخیلات باطل و بی اساسیه که مادرها نسبت به عروسای خودشون دارن؟ پیش‌داوری‌ها؟ آره، همه اینا ریشه در خیالات واهی ما دارن. پس بیایم اندیشه‌های مثبت داشته باشیم. عینک خودمونو با لطف و مهربانی همیشه پاک کنیم و پیش‌داوری نداشته باشیم قبل از اینکه هر رفتاری رو ببینیم یا هر حرفی رو بشنویم.
روی موج سلامت.
شما روی موج تندرستی قرار گرفتیم. موج رادیو سلامت.
برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمایی خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخری با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سال نو خیلی خوشحالت کرده ها.
بله، اما بیشتر از حال نو خوشحالم.
حالا حالتو کجا نو کردی؟
سرای ایرانی دیگه، سراح افسریه.
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتو. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
به نام خدای مهربان. سلام، صبح شما بخیر. سلام و صبح بخیر خدمت همه هموطنان عزیزم. به بهار طبیعت در نهمین صبح فروردین بسیار خوش آمدید. امروز شنبه است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که ایام از روزهای گذشته تا به امروز و در تمام ساعات عمر بر شما خوش، مبارک و به کام دل و جان شما باشه. اینجا رادیو سلامت، درود بر شما که در بین تعدد امواج رادیوی انتخاب کردید کنار ما باشید. سخنگوی این بخش تهیه کننده یوسف فرجی، صدا بردار مهندس بهنام رحمتی، هماهنگی سرکار خانم عفت میزبان. صمیمانه دوستتون داره فرشته قربان. ارادتمندتون هستیم هر جای ایران جان که صدای ما رو میشنوید و امیدوارم که حاصل تلاش همکاران من حتی در این روزهای تعطیل سال نو بتونه مورد رضایت سخت پسندانه شما باشه. اما فهرست برنامه های ما تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. شش و 15 دقیقه گنج پارسی، 6:30 زیست رو، فراسو 7:05، 7:55 اطلاع رسانی از آب و هوا و پلیس راه و خیلی جای دیگه. با من بگو 8:05، طب ایرانی 8:50، آواکوک 9:40، بخند و بهار شو ساعت 10. ویژه برنامه از آن ظهر به افق تهران تا بیکرم ساعت 12 و 12:30 در ساحت خورشید، 12:35 دقیقه یاقوت، 12:55 عشق کتاب از مزرعه تا سفره، 13:25 دقیقه و بهار دل، 13:55. پارسی رو پاس بداریم، پارسی سخن بگوییم و مردمان سرزمین پارس، گنج پارسی تقدیم به شما از رادیو سلامت.
گنج پارسی.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. گنج پارسی کندوکاوی دانشوران است، در میان ثروت بیمانند زبان و ادبیات فارسی که در اون هر بار به دری و گوهری دست پیدا می کنیم، با تکیه بر سخنان نغز و مثلگونه شاعران، نظم پردازان و نویسندگان فارسی گوی، به همراه بازخوانی بخشی از سرآغازهای ستایش‌آمیز کتاب‌های نظم و نثر کهن و نو پارسی، همچنین آشنایی بیشتر با ستارگان سپهر زبان شیرین پارسی.
بهترین سرآغاز.
تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند در اصطلاح عبارت است از مقدمه ای که معمولاً در آغاز متون نظم و نثر فارسی در نیایش خدا و برشمردن صفات و نعمتهای او آورده میشه. آنچه در پیشانی این برنامه گنج پارسی میشنوید، ابیات آغازین شاهنامه فردوسیه. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. نیابد بدو نیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هر چه زین گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خرد. خرد را و جان را همی سنجدو، در اندیشه سخت کی گنجدو. بدین آلت رای و جان و روان، ستود آفریننده را چون توان. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. از این پرده برتر سخنگاه نیست، به هستیش اندیشه را راه نیست. تحمیدیه‌ای که شنیدید بیت‌های آغازین شاهنامه حکیم فردوسی بود. حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگترین حماسه سرای ملی ایران، در روستای باج از توابع توس خراسان زاده شد. بیشتر پژوهشگران گفتند در سال 329 هجری متولد شده. فردوسی در توس بر ادبیات عرب، فلسفه و کلام تسلط پیدا کرد. فردوسی از کار ناتمام دقیقی توسی که به نظم شاهنامه پرداخته بود خبر داشت و در صدد بر اومد اون رو به انجام برسانه. از این رو از جوانی سرودن شاهنامه رو آغاز کرد و تا پایان عمر بارها اون رو بررسی و ویرایش کرد. او با خلق شاهنامه در مدت 30 سال و در 50,000 بیت زبان فارسی رو مستحکم کرد و اون رو شناسنامه زبان فارسی و یکی از گنجهای پر ارزش فرهنگ، زبان و ادب فارسی قرار داد. شاهنامه فردوسی شرح احوال، پیروزی‌ها، شکست‌ها، ناکامی‌ها و دلاوری‌های ایرانیان از کهن‌ترین دوران شناخته شده، یعنی پیشدادیان تا سرنگونی دولت ساسانیانه. واپسین ویرایش‌هایی که فردوسی بر روی شاهنامه کرد در 400 هجری بود. او بعد از این زمان عمر زیادی نکرد و در 411 و به قولی در 416 هجری در زادگاهش طوس از خاک بر افلاک شد.
هنده پارسی.
این ضرب المثل رو شنیدین؟ گاوان و خران باربردار به زادمیان مردم آزار.
نه متاسفانه نشنیدم.
فکر میکنم اینجوریه، یعنی اون حیوانی که حالا بار به دوش میکشه از اون کسی که آزار میرسونه به آدم ها خیلی ارج و قربش بالاتره.
معنیش به همین صورت میشه که گاو و خره که یک باری رو برمیداره و یک منفعتی به هر حال داره، از انسانی که هیچ سودی نداره و به بقیه ضرر هم میرسونه باز بهتره.
آدم‌هایی که انسان‌های دیگر رو آزار میدن و خلق ازشون در امان نیستن، ارزش حیوانات بیشتر از ماست.
میدونی این شعر از کدوم شاعره؟
نه متاسفانه.
تا حالا نشنیده بودمش، ولی یکم واضح به نظر میرسه منش چیه. گاوی یا خری که به زحمت بکشه خیلی بهتر از اون آدمیه که بخواد اذیت و آزار برسونه به بقیه.
میدونی این شعر از کیه؟
سعدی فکر کنم. سعدی باشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم تاجتون سالم.
صحبت‌های شما رو درباره معنی و مفهوم و کاربرد گاوان و خران بار بردار به زادمیان مردم آزار شنیدیم. توضیحات بیشتر رو در این باره از جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی میشنویم.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند. گاوان و خران بار بردار به زادمیان مردم آزار. خب این ضرب المثل یک بیت از حکایتی از گلستان سعدی است، حکایت بیستم در باب اول که در سیرت پادشاهان هست. گفتیم که منابع ادب پارسی ما منابع حکمت و اندیشه کردن هستند. این حکایت که من بخشی از این حکایت رو میخونم، حکایت اندکی طولانی است، اینجوری شروع میشه که غافلی را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزانه سلطان آباد کند. بیخبر از قول حکیمان که گفتند هر که خدای را عز و جل بیازارد تا دل خلقی به دست دارد، خداوند تعالی همون خلق را برو گمارد تا دمار از روزگارش برارد. آتش سوزان نکند با سپند آنچه کند دود دل دردمند. سر جمله حیوانات گویند که شیر است و اذل جانوران خر، و به اتفاق خر باربر به که شیر مردم در. مسکین خر اگرچه بی تمیز است، چون بار همی برد عزیز است. گاوان و خران باربردار به زادمیان مردم آزار. حکایت به این ضرب المثل تا اینجا ختم میشه. داستان از این قراره، میگه که شنیدم یک شخص غافلی، یک شخص نادانی داشت به مردم ظلم میکرد، خانه مردم رو خراب میکرد برای اینکه سرای سلطان رو آباد بکنه، سرای پادشاه رو آباد بکنه. این غافل و این شخص نادان نمیدونست که هر کس که خدای عزوجل رو آزار بده، آزار خداوندم اینجا یعنی خانه رعیت خراب کردن، هر کس خدای عزوجل را بیازارد تا دل خلقی به دست دارد، خداوند تعالی همان خلق را بر او گمارد تا دمار از روزگارش برآرد. برای خاطر رضای غیر خدا بیایم کاری بکنیم که خلق خدا آسیب ببینند و آزار ببینند. و سعدی میگه که این غافل نمیدونست که روزی همون مردمی که به وسیله اون دوچار زحمت و اذیت و آزار شدند برو گمارده میشن و برو دست پیدا میکنن و دمار از روزگارش در میارن. و این بیت شعر رو در شاهد مثال این میاره که آتش سوزان نکند با سپند آنچه کند دود دل دردمند. سپند رو وقتی که بر آتش میگذاریم، این سپند به هوا میپره و صداهایی میده و ناله هایی ازش سر میزنه. میگه که دود دل انسانهای دردمند، انسانی که ظلمی در حق اون شده، انسانی که دلش شکسته و از دلش آهی میکشه، این از آتش سوزان برای سپند خطرناکتر و سوزندتر و آزاردهندتره. بعد حکایت دیگه‌ای شروع میکنه که سر جمله حیوانات گویند که شیر است. بزرگ حیوانات جنگل شیره و البته ازل جانوران خر. میگه مردم همه میدونن که ذلیل‌ترین جانوران خره و البته به اتفاق همه مردم میدونن که خر باربر به که شیر مردم در. خری که برای مردم بار میبره و خدمتی به مردم میکنه به مراتب از شیری با اون قدرت و قوت که مردم رو میدره و مردم رو آزار میده بهتره. و اینجا باز دو بیت رو اضافه میکنه: مسکین خر اگرچه بی تمیز است، این خر بیچاره اگرچه قوت تمیز و تشخیص نداره، چون بار برد همی عزیز است. ولی چون خدمتی به انسان میکنه، باری از دوش انسان برمیداره و کمکی به انسان میکنه و در خدمت مقاصد انسان هست، برای مردم عزیزه. این رو نگهداری میکنن، قضاش میدن، تیمارش میکنن. بعد به این ضرب المثل میرسه که مقصود ماست که گاوان و خران بار بردار به زادمیان مردم آزار. این گاوان و خرانی که بار برای انسان برمیدارند، نه تنها از اون شیری که در جنگل قوی ترین برتره، بلکه این گاوان و خرانی که باری برمیدارند برای انسان، بهتر از مردمی هستند که دیگر انسانها رو آزار میدن و باعث اذیت و آزار انسان ها میشن. و چقدر این سعدی بزرگ این حکمت های بزرگ رو به وسیله این حکایت های زیبا برای ما بیان میکنه تا در بیابیم درست زندگی کردن رو و بهتر زندگی کردن رو و حکمت ها رو بفهمیم. امیدوارم که ما هیچ موقعی باعث آزار هیچ مردمی و هیچ خلقی از مخلوق خداوند نباشیم، بلکه کمک کننده به انسانها باشیم. بدرود، خدا نگهدار شما تا نوبت دیگر و برنامه دیگر.
شیرین سخنان
شیرین سخن این برنامه گنج پارسی مهدی اخوان ثالثه. مهدی اخوان ثالث در سال 1307 در مشهد به دنیا اومد. از 16 سالگی به شاعری پرداخت و بر اثر تشویق شوق بیشتری به شعر پیدا کرد. او با نخستین شعرش که درباره توحید و یکتایی خدا بود در انجمن ادبی مشهد پذیرفته شد. اخوان ثالث از 1327 ساکن تهران شد و به دبیری در مدارس پرداخت. در سرودن شعر به سبک کلاسیک در قصیده سرایی و غزل سرایی و در سبک نو طبع آزمایی کرده و تخلص امید رو برای خودش برگزیده بوده و در پای مطالب و سروده ها میم امید می نوشته که حرف میم برگرفته از نخستین حرف نام کوچک او مهدی بود. اخوان مدتی هم در دانشگاه‌های تهران زبان و ادبیات فارسی تدریس می‌کرد. ارغنون، آخر شاهنامه، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، پاییز در زندان و از این اوستا از سروده‌های میم امیده. این شاعر توانمند معاصر از پیشکسوتان شعر امروز فارسی به ویژه شعر حماسی و اجتماعیه. او در شعرش کلمات زبان محاوره رو به راحتی در کنار کلمات ادبی فاخر جای داده و از این نظر زبان غنی و خاص خودش رو داره که در میان شاعران معاصر کاملا مشخصه. اخوان ثالث شاعری است دارای طبع و قریحه توانا که به واسطه بهره‌گیری از فرهنگ ایران و ادب فارسی و آفرینش ترکیبات تازه در شعر، اشعار زیبا و باشکوهی خلق کرده. مهدی اخوان ثالث، میم امید، در اوائل شهریور 1369 در